بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب در سوره مبارکه انسان آیه 3 فرمود انا هدیناه السبیل، ما انسان رو به راه هدایت کرد، اما شاکرن و اما کفورا، مختاره، میتونه راه رو بره میتونه نره. اگر نرفت انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اقلالا و سعیر، براشون زنجیر و غل و آتش برافروخته آماده کردیم، بیان به حال عذاب و عقابش رو خواهند دید. از اون بر اگر رفت ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، از یک ظرفی که درش مایه ایست، شرابی است، نوشیدنی است که اون عطرش عطر کافور، عینا یشرب بها عباد الله، چشمه ای که از اون چشمه می نوشند بندگان خدا، یفجرون اون عباد، اون چشمه را تفجیرا، که عرض کردیم علامه فرمودن درستم هست، خب این بهشت رو داره میگه، یفجرونها ها تفجیرا، نه این که میگیرن زمین رو با بیل و کلنگ میکنن تا برسن به چشمه، نه، همینی که اراده میکنن، لهم ما یشاؤون، همین که اراده میکنن که یک چشمه آبی از اینجا بزنه بیرون، یا چشمه، یکی از آشناها میگفت که آقا گواراتر از نوشابه هیچی نیست، ما بریم بهشت فقط نوشابه میخواییم، حالا مثل این چشمه نوشابه میخواد میذاره بیرون، یا فجرونها تفجیرا. این محسنین یوفون به نذر، اینها در دنیا، این مربوط به آخرت نیست دیگه، اینها یوفون به نذر، یعنی نذر میکردن، به نذرشون وفا میکردن، که خب این تعبیر که اهل بهشت کسانی هستند که یوفون به نذر، نذر رو وفا میکنن، اینطوری نیست نذر کنند و بعد وفا نکنند، خودش نشون میده که نذر و اگر منعقد شد واجبه. حالا ذیل این آیه جناب شیخ رضوان الله علیه وارد شده، بحث نذر رو یه مقداری بحث کرده، ما دیگه اونو وارد نمیشیم، کتاب و نذر که یک کتاب فقهیه، در اونجا بحث شده که نذر کی منعقد میشه، با چه شرایطی منعقد میشه، چون نذر همینجوری منعقد نمیشه، من بگم آقا خب من یه کاری انجام میدم این نذر نمیشه، بله اگه من بگم بله برای خاطر خدا من چنین کاری رو انجام میدم، اگه فلان اتفاق افتاد اون اتفاق بیفته باید نذر رو انجام بدم، به حال حالا شرایطش اونجا در کتاب و نذر بیان شده. خدا حفظ کنه آقای حائری رو، یک وقتی من با آقای حائری عرض کردم آقا خب ما درس آقای حائری میرفتیم، هم درس عمومی هم یه درس خصوصی بود که تعداد محدودی از رفقا میامدن، که حالا اونایشون که زنده هستن، بعضیشون از دنیا رفتن خدا رحمتشون کنه، اونایشون که هستن هر کدومشون برای خودشون یک جایگاهی دارن، به هر حال به ایشون عرض کردیم آقا شما درس میدیم ما گوش میدیم، حالا یا درس عمومی درس خصوصی، ما میخوایم یه درس بگیم شما گوش بدیم. آقای حائری فرمود که من وقت ندارم مطالعه کنم، گفتم آقا این نداره مطالعه نمیخوام، بعد فرمودم نداره بیا منزل، بعد من رفتم خدمت ایشون، این کتاب نذر و کتابای مرتبط به این بخش رو همینجوری پیش ایشون خوندم، یعنی من میگفتم ایشون اشکال میکرد که مثلا این درس مثل درس خارج، بعد ایشون کتاب و نذر رو درس میدادم، نذر و یمین و اینا رو، و بعد ایشون اشکال میکرد که مثلا این استدلال اینجا اشکال داره یا اون روایت اونجا اشکال داره. آره خدا حفظ کنه ایشون خیلی زحمت کشیده برای ما. به هر حال یوفون به نذر این مقدار رو نشون میده که وفای به نذر واجبه، این مقدار رو نشون میده. اما دیگه حالا خصوصیات نذر و اینا یه بحثی است که در جای خودش شده. و البته حالا بین الهلالن یه نکته عرض کنم، نذر به یک معنای اختصاص به اسلام هم نداره ها، این در ادیان و مذاهب دیگه هم مطرح بوده و هست، حالا بماند دیگه جای خودش. نکته دومی که خدا در مورد ابرار تو آیه هفتم سوره انسان بیان میکنه، و یخافون یوما کان شره مستطیرا، این ابرار اون روزی رو که شرش گسترده است، شرش شامل در برگیرنده است، مستطیر رو معنا کرده شیخ، منتشرن فاشیان ذاهبن فی الجهات بلغ اقصى المبالغ، یعنی خیلی گسترده در همه جهت تا اون انتها، شدت شر رو نشون میده. خدا میفرماد این افراد، این مؤمنین ابراری که یشربون کأسا من کأس کان مزاجها کافورا، اینا، اینایی که یشربو به عینن، اینا از روز قیامت، از اون روزی که یومن کان شره مستطیرا، شرش گسترده در همه جهات، از اون میترسن. اینا ویژگیشون اینه که اینا آخرت ترسن، قیامت ترسن، میترسن از قیامت. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. ما خب همه میگیم قیامتی هست، ولی باور به این که قیامتی هست، این همچین کار آسونی نیست. مثل توحید میمون، ما همه میگیم خدا یکیست، اما باور به این که واقعا خدا یکیست و او فاعل ما یشاء و در همه امور لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، خیلی مشکل. و بارها عرض کردم اونی که در عمل خودشو نشون میده باوره، نه علم. برای همینه شما میبینی خیلی ها به ظاهر معتقدن به قیامت، اما عملشون یه جوریه که انگار اعتقادی به قیامت نداره. و بعضی وقتا هم خدای نکرده اظهارم میکنن یه جایی. یه بنده خدای یه وقتی آمد پیش من، خیلی سال قبل، پیرمردی بود، حالا شاید الان از دنیا رفته باشه، کماره من نمیدونم در کجا یک زمینی داشتم، بعد علیه من ادعایی شد و بالاخره با توطئه اون زمین از دست من گرفته شد. بعد میگفت رفتم مراجعه کردم به یه بنده خدایی، اون بنده خدایی که ایشون میگفت، من اونو خودشو نمیشناختم ولی پدرش رو میشناختم، پدرش از علمای نجف بود، خودش هم متولد نجف بود و ظاهران هم یه وقتی شاگرد آقای حائری بود، البته من ندیده بودم ایشونو در شاگردی، ولی اون موقع ایشون در قوه قضاییه مسئولیت بالایی داشت. اون پیرمرد میگفت که من رفتم به این بنده خدا گفتم آقا من این زمین من بود و فلان بود و بالاخره فلان، او آقا یه تموم شده بود. گفت وقتی دیدم دیگه هیچ راهی ندارم، پیرمرد میگه گفت بعد یاری چی دیگه، گفت او بهش گفتم فلانی قیامتی هم هست ها، بالاخره امروز من نتونستم از شما بگیرم، روز قیامت میام یقتون میگیرم. بعدیشون گفت به من، گفت که اون برگشت به من گفت کی رفته کی دیده، من بهش گفتم واقعا گفت گواره آجا، برگشت به من گفت که کی رفته کی دیده. من خیلی ناراحت شدم که یک روحانی که پدرش هم روحانی، اونم تحصیل کرده نجف، اونم تحصیل کرده قم، تحصیلات عالی، برگرده به طرف بگه حالا کی رفته کی دیده کجا معلوم. خیلی، البته چندی بعد، خیلی کوتاه بعد از این داستان، اون بنده خدا به شکل بسیار تحقیرآمیزی از قوه قضاییه عزل شد و یک آقای به قول معروف تیغکشی جاش گذاشتن توی همون پستی که ایشون بود، یا آقای دیگر دانشگاهی رو گذاشتن جاش. حالا این به نظر من، حالا نمیدونم واقعا، من به نظرم این بود که این مال همون بود که اون روز با اون پیرمرد بگشته بود که گفته بود چی رفته چی دیده. حالا به هر حال انسان یه وقتی از به یه چیزی علم داره، حالا یا از مثلا عقلی یا نقلی، ولی باور نداره. داستان قیامت داستان باوره. یخافون یومن، این خوف مال کسیه که ایمان داره. خب در روایات داره که یحیی به قدری از قیامت میترسید که جناب زکریا جرأت نداشت اشاره ای به عذاب قیامت در برابر یحیی بکن، چون این منقلب میشد آنچنان که یک غیر قابل تصور. حالا نقل دیگه، بعد نقل میکنن که یک جلسه زکریا دید خب یحیی نیست، بعد یک کلمه ای راجع به عذاب قیامت هم به مخاطبینش تذکر داد که بالاخره قیامت یه عذاب داره، کسی اگر خدایی نکرده گناهی بکنه. بعد یک دفعه دید یک زجه ای سیحه ای دیدن یحیی بوده این پشت مثلا یه جایی صدا رو شنیده اون حالا. حالا این در مورد یحیی، خدا میدونه، به هر حال روایاته. این روایاتی هم که میدونید من همیشه گفتم روایاتی که تو حوزه مسائل مربوط به بنی اسرائیل احتمال اسرائیلیاتش هست، نمیگیم همش اسرائیلیاته، نمیگیم مثل اون بزرگواری که آقا روایات ما پر از اسرائیلیاته، اینجوری نیست آقا، این حرفا چیه. بله تو بعضی زمینه ها احتمالش بیشتر میشه، ولی این اگه در مورد یحیی علیه السلام، حالا ما نمیدونیم ولی ممکنه همطوری بوده واقعا ایشون، ولی روایت در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم دیگه، قطعا از اسرائیلیات نیست، اسرائیلیات به اینا کار نداشت. فاطمه زهرا سلام الله علیها داره که روایت که وقتی به آیات جهنم میرسید آنچنان منقلب میشد که عجیب و غریب. خب با اینکه فاطمه سلام الله علیها خودش دیگه، من اینو خودم یادم نمیاد الان شک دارم، ولی خب این معروفه، بعضی از دوستان نقل کردم، من فکر کنم خودم هم دیدم که فخر رازی میگه فاطمه سلام الله علیها از همه انبیا بالاتره، و دلیلی که میاره اینه، میگه وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، فاطمه خیلی ناراحت بود از اینکه پیغمبر در حال ارتحاله، بعد یه چیزی پیغمبر در گوش فاطمه گفت، فاطمه لبخند زد، ناراحتیش برطرف شد. بعدا از فاطمه پرسیدن، فکر میکردن که حالا مثلا حضرت یه بشارت یه چیزی داده. بعد فاطمه سلام الله علیها فرمود که پدرم گفت که اولین کسی که به من ملحق خواهد شد تو خواهی بود، خبر مرگ فاطمه رو داد. بعد فخر رازی میگه این که فاطمه سلام الله علیها از خبر مرگ خودش شادمان میشه، میگه این از همه انبیا بالاتره، میگه اونا از خبر مرگ خودشون شادمان نمیشدن، حالا تسلیم بودن ولی شادمان نمیشدن. ایشون میگه این نه، این شادمان شد. حالا فاطمه سلام الله علیها که حالا مقامش آقای بهاءالدینی میفرمود، این که پیغمبر نقل شده ازش که فاطمه ام ابیها، مادر پدرشه. خب این آقای بهاءالدینی میفرمود این مادر پدرشه، این فقط یه مثلا لفظ نیست، یه عبارت ادبی نیست که مثلا در مقام تکریم فاطمه تعبیر کرده باشن مادر پدرش. ایشون میفرمود واقعا فاطمه مادر پدرش بوده. در چه جهت؟ میفرمود مادر تربیتی پدرش بوده، نه مادر جسمی. مادر تربیتی پدرش بوده. بعد میگه مثلا اون داستانی که در شکلگیری نطفه فاطمه هست، که خب داستانشو میدونید که پیغمبر مأمور شد به این که بره غار حرا و اونجا معتکف بشه، بعد داستان داره که شبها خدیجه سلام الله علیها غذا درست میکرد میرفت پای کوه، حضرت از غار میامد پایین، پای کوه غذا میخوردن رو یه چند دقیقه ای، بعدش خدیجه برمیگشت. که البته اگر مشرف بشید مکه و برید از مسجد الحرام، همون اطراف اونجا خونه پیغمبر و اینا اونجا بوده دیگه، برید تا پای غار حرام میبینید چقدر راهه. این خدیجه سلام الله علیها چه اراده‌ای، چه ارادتی که هر شب این بره تا اونجا غذا درست کنه. پیاده میرفتن تا اونجا، حالا یا مثلا با یه شتری چیزی، تو خیلی آسون نیست، راه کوتاهی نیست. حالا اون زمان چجوری بوده خدا میدونه، الان که جاده و اسفالت و فلان اینا، از اون موقع که اینطوری نبوده، سنگلاخ و سخت بوده، میرفته هر شب. بعد داره که خب بعد پیغمبر سلام الله علیه روز بعد اون مدت دارن 40 روز بعد بهشون دستور دادن که بیایید دیگه پایین و برید، و اون موقع نطفه فاطمه سلام الله علیها شکل گرفت. آقای بهادینی میفرمود که این اصلا یعنی فاطمه از همون اول در رشد معنوی پیغمبر نقش داشته، و این که در روایات داره که پیغمبر میفرمود من هر وقت مشتاق میشم به بوی بهشت فاطمه رو میبویم، یعنی از فاطمه بوی بهشت میاد، این خیلی خب نشون میده فاطمه چه من. بعد این شخصیت فاطمه سلام الله علیها با این شخصیت در مقابل آیات جهنم، آیات عذاب، اینقدر منقلب میشه، ما میخونیمش منقلب نمیشه، انگار نه انگار به ما مربوط به کفاره دیگه، مربوط به فساق، ما که نیستیم. حالا او با اون مقام عصمت و اون جایگاه و اون منزلت منقلب میشه. یومن یخافون یومن کان شره مستطیرا، اینا اینطوری هم. بعد حالا اون آیات معروفه که در مورد علی ابن ابی طالب و فاطمه و بچه ها آمده، و یطعمون الطعام علا خبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، که اون داستان معروفه که حالا بماند برای فردا. بله، حالا گفتم بوی بهشت، خب من خدمت بزرگانی بودم، من شاگرد آقای بهجت رضوان الله علیه بودم، غیر از حالا مثلا نماز و مثلا این چیزا که حالا سالها خدمتشون بودیم، من درس فقه ایشونم مدتی شرکت میکردم که اون زمان در منزل ایشون بود، بعدها اون موقع ایشون نه مرجع بود نه چیزی، بعدها آمد توی مسجد به اصطلاح که نماز میخوندن، ولی قبلش تو همون منزلشون بود، اونجا شاگردیشون بودیم. خب 16 سال شاگرد آقای بهاءالدینی بودم، رفت آمد زیاد، دائم پیش ایشون نمازها، نمیدونم گاهی وقتا این بر اون بر، گاهی ایشون منزل ما، منزل ابوی، خلاصه خب این بزرگان مثل این دو بزرگوار. حالا بزرگان دیگه هم آقای حسنزاده رضوان الله علیه، خب خیلی با ایشون مأنوس بودم، خدا حفظ کنه بعضی بزرگان مثل آقای جوادی حفظه الله، خب با خیلی از این بزرگ. ولی من یه سفری رفتم لبنان، بعد یک روز ما از لبنان رفتیم سوریه، زمانی بود که داعش خیلی اون منطقه قدرت داشت، رفتیم سوریه، اونجا میزبان ما فرمانده نیروهای حزب الله در سوریه بود که لقبش بود ذوالفقار، سید مصطفی بدرالدین، سید مصطفی بدرالدین. خب این ما در این حد با ایشون برخورد کردیم که رفتیم اونجا، ایشون میزبان ما بود و مثلا یه ناهاری با ایشون و جمعی که والا ما بودیم و جمعی که ایشون بودن خوردیم و تو اون بود. خب ایشون توی اون چند ساعتی که ما اونجا بودیم خیلی با من ارتباط پیدا کرد، خیلی با هم صحبت کردیم، و موقع خداحافظی سه چهار بار آمد خداحافظی کرد با من، یعنی تا دم ماشین آمد و خلاصه خداحافظی میکرد دوباره میآمد. بعد اون موقع که ما از ایشون جدا شدیم، خدا رحمت کنه، من تو ماشینی که بودم امام جمعه سابق تبریز آقای مجتهد شبستری که باز ایشون از دوستان پدر خانم من بود از 40 سال قبل و 50 سال قبل و اینا که حالا ما با ایشون ارتباط داشتیم، از اون زمان با هم رفیق بودیم، به ایشون فکر می‌کنم اینو گفتم، حالا بعد به دو فقا خیلی وقت گفتم، گفتم من در زندگیم آدمی ندیدم که به اندازه این سید مصطفی بوی بهشت بده. و میخواستم بهش بگم که سید مصطفی رفتی ما هم شفاعت کن، نگفتم، گفتم الان بگم این میگه حاج آقا فاتحه ما رو خوند دیگه، من هیچی بهش نگفتم. ولی خب خیلی عجیب، این هفته ما ایشون رو دیدیم، هفته بعد من ایران بودم، یه دفعه از خواب بیدار شدم دیدم یه پیام آمده که سید مصطفی بدرالدین به شهادت رسید. درست همون روزی که هفته قبل من ایشون رو دیده بودم ایشون به شهادت رسید. حالا این بحث بوی بهشت یه واقعیتیه، حالا فاطمه سلام الله علیها چی بوده، پیغمبر میرفته بوی بهشت و از او استشمام کنه، این خیلی دیگه مقام برای فاطمه. به هر حال دنبال بحث انشاءالله بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.